بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از سبب استجابت دعا و سبب عقوبات سماویه و امثال ذلك گفتیم و یکی از عناوینی که در این فصل قرار بود مورد بحث ما واقع بشه حال احکام نجوم بود، یعنی ببینیم آیا احکام نجوم میتواند احکام صحیحی باشد و شخص رو به گفتن غیب و آینده موفق کند، یا این که نجوم هم نمیتواند نسبت به آینده آگاهی برای انسان درست کنه. ابتدا قضا و قدر رو توضیح میدیم، بعد بیان میکنیم که اگر انسانی بتواند تمام حوادث زمین و آسمان رو و طبیعت این حوادث رو بشناسه، قهرن امور مستقبله را هم عالم میشه، به خاطر اینکه همین حوادث فعلی که در زمین آسمان هستند علتاً برای حوادث بعدی، و انسان میتواند از طریق علت معلول رو پیش بینی کند. پس ممکن است که ما اگر آگاه شدیم به حوادث آسمان و زمین، به همه حوادث آسمان و زمین، ممکن است که بتوانیم آینده رو پیش بینی کنیم. بعد این سوال مطرح میشه که آیا منجم هم از چنین کسانی هست که به تمام حوادث زمین و آسمان آگاه شده باشه و توابع اینها رو فهمیده باشه تا بتونه از طریق اینها به غیب یعنی به مستقبل آگاه بشه یا نه؟ بیان میکنم که منجم نمیتونه یه همچین انسانی باشه به چند جهت، یعنی چند تا نقص در کار منجم هست که اون چند تا نقص به او اجازه نمیدن که از مستقبل آگاه بشه، اگرچه میتواند بعضی اخبار درستی را نسبت به آینده ارائه دهد، ولی این چنین نیست که بتواند همه اخبار رو برای آینده به دست بیاره. بنابراین ما نمیتونیم به منجم اعتماد تام داشته باشیم. به صورت موجب اجازه یه حرفش رو میتونیم بپذیریم، اما اعتماد تام به صورتی که همه حرفش درست باشه به اون نداریم. حالا این توضیح بیشتری داده میشه. تمام مطالبی که ما میخوام قبل از در تتمه این فصلی که درش هستیم بخونیم همینه. خب اما توضیح قضا. قضا رو میگویم که وضع اول است، یعنی خدا جهان رو و امور جهان رو برای بار اول وضع میکنه و به اونها وجود عقلی میده، وجود بسیط عقلی میده. ما اون وضع اول رو که موجودات در اون وضع به وجود عقلی جمعی موجود میشوند قضا مینامیم. پس قضا عبارت است از وجود جمعی الموجودات منتها به وجود عقلی جمعی دفعی و واحد. یعنی در امور دنیا تدریج هست، در اونجا تدریج نیست. در امور دنیا تشسر هست، اونجا تشسر نیست. اونجا دفعیت هست، جمعیت هست. در امور دنیا ترکیب هست و اونجا بساطت هست. موجودات اینجایی موجودات حسی هستند، ولی اونجا همه به وجود عقلی موجودند. پس همه موجودات در اونجا به وجود واحد جمعی دفعی موجودند. و ابداعی. این پیشرم یادم رفت. ابداعی یعنی سابقه ماده و امثال ذالک هم برایشون نیست، بلکه ابداعاً آفریده می شوند. وجود عقلی موجودات رو که ابداعی هست و دفعی هست و جمعی هست اصطلاحاً میگن قضا. ابن سینا از این همه قیودی که ما ذکر کردیم صف نظر میکنه و یک قیدش میکنه و میگه قضا همون وضع اول است، یعنی اولین باری که اشیاء رو خدا خلق میکنه و وضع میکنه اون اولین بار قضاست و تبدیل میشه به قدر که قدر وضع دومه. خب همونطور که بارها عرض شده ملکه اجتهادی که یک مستحب دارد وجود عقلی داره، وجود ابداعی و جمعی داره، یعنی تمام متکثراتی که بعدن میخوان بیان همه این متکثرات در اون ملکه اجتهاد که به وجود واحد جمعی موجود است همه متکثرات در اون وجود موجودند. حالا اگر کسی عالم بشود به اون ملکه اجتهاد میتواند عالم بشود به تفاصیلی که در این ملکه موجودند. همچنان از قضا که همه موجودات به وجود واحد جمعی عقلی بدون تدریج و بدون سبق ماده همه آفریده می شوند و اسمشون قضاست، و اگر کسی بتواند به قضا عالم شود به تمام آینده جهان عالم است. خب این وضع قضا، خدا این قضا رو جزئی می کنه، تنزل میده. وقتی جزئی میشه میشه قدر. تا وقتی که کلیست و اصیل هیچ خصوصیتی همراهش نیست، بلکه همونطور که از خود واحده. اما بعد از اینکه تنزل پیدا کرد خصوصیت ها پیدا میشوند و تجسد حاصل میشه، اون وقت قدر پدید میاد. پس قدر همون موجوداتی هستند که در قضا به وجود واحد موجودند ولی در قدر به وجود متکثر موجود می شدند. به تعبیر ایشون خدا قضا رو به سمت قدر متوجه می کنه به طوری که همین قضا علت تدریج و اون چرا که در درون دارد ظاهر کند و اون چه که ظاهر می شود از این قضا می شود موجودات جزئیه و قدر. بعد توضیح بیشتری میده، میفرماد که این اموری که همشون بسیطن جمع می شوند و مجموعاً امری رو که ما اسمش رو قدر می گذاریم به وجود می آورند. این خلاصه توضیحی است که ایشون در قضا و قدر ذکر می کنه. از قضا عبارت هست از وجود عقلی موجودات که تدریج درشون نیست، و قدر عبارت هست از وجود تفصیلی موجودات که دارای تدریج هست و به تدریج موجود می شود. حالا اگر کسی تونست قضا رو به قضا عالم شود به قدر هم عالم است، یعنی اگر به اون واحد جمعی عالم شد به تفاصیلی که از اون واحد سرازیر می شوند و موجود می شوند به اونها معالم می شه، قهرن اون چرا که قبلا موجود شده می دونه، اون چرا که بعدا می خواد موجود بشه آگاهی، خبر می تونه از مستقبل بده. این بحث اول می موند. وجود عقلی رو مشا میگن قدر، وجود عقلی رو میگن قضا. خود وجود عقلی میشه قضا و خود وجود عینی میشه قدر. همینی که الان هست قدره. البته اینا معتقد هستن که موجودات فلکی هم عالمند. حالا البته تعیین نمی کنن جای قضا کجاست جای قدر کجاست، اینا تعیین نمیشه در کلام مشا، در کلام صدر تعیین میشه، در کلام مشا تعیین نمیشه. فقط اشیا میگوین قضا عبارت هست از وجود عقلی اشیا که همه شون به وجود واحد جمعی موجودن. همین یه بیش از این هم توضیح نمیدن، همین سقید هم که عرض کردن میابرن. سلام علیکم. سقید چه یه چی این چه وجود باید ابداعی باشه، یه چی تدریجی نباشه، دفعی باشه، یه چی هم جمعی باشه، متکثر نباشه. این سقید در قضا میارن، وجود عقلیش دارای این سقید. بعد دست قدر هر سقید عوض میشه، ابداعی دیگه ابداعی نیست بلکه مسبوق به ماده است، دفعی میشه، تدریجی جمعی میشه، متکثر، و وجود هم میشه وجود عینی، دیگه وجود عقلی نیست. اما حالا جای این وجود عقلی کجاست، جای اون وجود عینی کجاست، تعیین نمیشه. ولی در این حالی که به قدر معتقدن، نفوس فلکیه رو یا اجرام فلکیه رو منقوش به نقوش موجودات عالم کون فساد قرار میدن که قبلا این مطلب توضیح داده شد. حالا عبارت توجه بکنیم، صفحه 339 بودیم، سطر آخر یعنی سطر 18 هم. والقضاء من الله تعالی هو الوضع الاول البسیط. قضا از جانب خدا عبارت از همون وضع اولیست که برای موجودات هست، که وضعیست بسیط و تکثر درش نیست، ترکب و تکثر درش نیست. وضع اول از شرم اولین باری که موجود آفریده میشه که همون ابداعیه که وجودش ابداعی، این رو میگیم قضا. بعد وجودات بعدی دیگه قضا نیستن، قدرن، یعنی وجودی که مسبوق به هیچی نیست. به قول ایشون وضع اول، وضع اول عبارت خوبیه، یعنی اولین وضعی که خدا برای موجودات داره میشه قضای همه موجودات. و تقدیره و ما یتوجه و الیه القضاء و علی التدریج. تقدیر اون وجودیش که قضا و اون وجود توجه پیدا می کنه، علی التدریج، یعنی همین قضا که عبارت بود از یک وجود جمعی متوجه می شود به تقدیر و قدر، یعنی همین وجود جمعی به تدریج وجودات متکثر رو به وجود میاره. و این وجودات متکثری که قضا به سمت اینها متوجه شده و اینها رو به وجود آورده، اصطلاحاً قدر نامیده میشه. پس قدر عبارت هست از همون وجود تفصیلی که حاصل اون وجود اجمالی و قضاست. یعنی قضا اگر تنزل کند یا به تعبیر ایشون توجه کند به سمت تدریج، قدر حاصل میشود. کأنه موجب اجتماعات من الامور البسیطه التي تنسب من حيث هي بسيطه الى القضاء والامر الالهي الاول. خب والامر الالهي الاول عکس تفسیر در قضاست. قضا را ما همینجوری تفسیر کرده بودیم، گفتیم وضع اول، حالا میگه امر اول، امر الهی اول. الهی هم که هست چون از سوق ربوبی بیرون نیست، امریس الهی، امر عینی و خارجی نیست. قضا قضا رو صدرا میگه یکی از مراتب علم واجب تعالی است به موجودات، که واجب تعالی از طریق قضا به موجودات عالمه. یعنی قضا یکی از مراتب علمه، همونطور که عنایت مرتبه قبل از قضا است، عنایت قضا مرتبه بعد از عنایته. حتی قدر رو هم، لوح رو هم ایشون جز مراتب علم خدا به حساب میاره، که خدا علمش به معدا یکی نیست، یکیست، منطقه مراتب متعدد داره. ایشون هم همینو میگه، میگه که قضا امر الهیست و اولین امرم هست. همه موجودات امرن، همه موجودات خلقن، خلقند و امر، منطقه این امر اوله. خب این امور که این امر الهی بسیط هم هست، وقتی چند تا از این امر الهی کنار هم جمع شوند حاصلی دارند، که اون حاصل رو ما قدر می نامیم. پس قدر حاصل می آید از اجتماع اموری که اون امور چون بسیطند منصوب به قضا و امر الهی هستند، یعنی اونها رو ما قضا به حساب گیریم. البته درسته که قضا امر واحده، ولی واحدیست که مشتمل بر کثراته، مثل ملکه اجتهاد که واحده ولی مشتمل بر کثراته. پس ممکنه قضاهای متعدد هم داشته باشیم. این قضاهای متعدد که کنار هم جمع می شوند یک امری رو به نام قدر تولید می کنند، دوباره یه اجتماع دیگر قدر دیگر، به این ترتیب موجودات قدری آفریده می شوند. که انهو یعنی تقدیر موجب اجتماعات، یعنی چیزیست که از اجتماعات امور بسیطه ایجاب شده و حاصل شده به وجود آمده. موجب اجتماعات من الامور البسیطه حاصل اجتماعات امور بسیطه است، حاصل اجتماعات امور بسیطه است که اون امور بسیطه منصوب به قضان التي تنصب من حيث هي بسيطتون الى القضاء، از این جهت که بسیطن منصوب به قضا و امر الهی اولا، یعنی جزء قضا به حساب میاد. این امور بسیطه که جمع شدن علت میشون و یک چیزی رو به نام یک وجودی رو به نام قدر حاصل میکنن. خب پس تقدیر از قضا حاصل میشود، منتها همونطور که گفتیم از اجتماعات موجودات بسیطه حاصل می شود. و به تعبیر دیگر قضا به سمت این قدر توجه دارد، یا به تعبیر بهتر تنزل پیدا می کند به سمت قدر، و قدر از همون قضا فرو می ریزد. خب تا اینجا قضا و قدر رو توضیح دادیم. می خوام بگیم که اگر کسی به قضا یا قدر عالم شد، قهرن به تمام آنچه که در جهان ماده میخواهد اتفاق بیفتد یا حتی قبلا اتفاق افتاده عالم میشه. پس علم به قضا و قدر باعث علم به تمام امور مستقبله و ماضیه و حال میشود، چون قضاست که قدر رو، یعنی موجودات عینی رو به وجود میاره، موجودات عینی رو به تدریج به وجود میاره. اگر ما به خود قضا عالم بشیم، به این موجودات تدریجی ولی اون که هنوز نیامدن قهرن عالم خواهیم بود، چون منشأشون و اصلشون تو قضا بوده و ما به اون منشأ و اصل عالم شدیم. پس به اینها هم که از اون منشأ حاصل می شدن عالم خواهیم شد. این یک بحث نیست. بحث دیگه اینه که حالا اگر کسی به قضا آگاه نشود و از طریق قضا به قدر و وجودات عینی اشیاء پی نبرد، آیا باز میتواند به امور مستقبل آگاه شود؟ میفرمایند بازم میتونه، به این شرط که تمام حوادثی که در زمین و آسمان حاصلند او بداند و تبایعشون رو هم بدونه، بدون این طبیعت، این موجود چه طبیعتی دارد و این طبیعت چه اقتضایی دارد، همه این رو باید بدونه. هفت همه حوادث زمین و آسمان رو باید بدونه، بعد تبایع اینها رو هم باید بدونه تا این که از امور مستقبل خبر بده. توجه کنید، امور مستقبل از حوادث زمینی و آسمانی به وجود میاد، یعنی از درخورد این دو حادث که ما این حوادث رو علل نامیدیم. در همین فصل در مباحث قبلی اینا رو علل نامیدیم، علل سماویه، علل ارضیه، حالا چه علل فاعله باشن، چه علل منفعله باشن، چه علل طبیعیه باشن، چه ارادیه باشن، همه این تقسیمات قبلا گذشت. اینا حوادث زمین و آسمان هست که همه نقش علت دارن برای حوادث عالم کون و فساد. حالا اگر کسی این حوادثی رو که نقش علیت دارن بشناسه، تبایع اونها رو بشناسه، یعنی بدونه که اونها طبیعتشون چیست و چه اقتضایی دارن، خب قهرن میدونه که اینها آخر سر منتهی به چه موجودات قدری میشون و منتهی به چه موجودات جزئی میشون و چه موجودات جزئی از اینها حاصل میشه. اینا همه رو میفهمید که بالاخره چون علت دستش میاد و حتی اقتضای علت رو هم میفهمه، قهرن معلوم پیشش روشنه ولو معلوم هنوز موجود نشده. این چنین شخصی حتما به تا تمام حوادث آینده جهان عالم خواهد شد. این دو تا مطلب. پس مطلب اول این که کسی به قضا عالم بشه به قدر عالم است، به تمام موجودات جهان خارج عالم است. مطلب دوم این که کسی به حوادث زمین و آسمان و طبیعت اونها و اختزای طبیعتشون عالم بشه، از باب این که اون حوادث عللن برای مافل کن، نتیجتا او وقتی به علت عالم شد به معلیلم عالم میشه، پس به مافل کن عالم میشود، ولو این که مافل کن هنوز نیامده باشن و مستقبل باشن، میتونه خبر از مستقبل بده. ولو امکن انسانا من الناس ان یعرف الحوادث التي في الارض والسماء جميعها و توایعها، اگر انسانی را ممکن باشد، انسانی از بین مردم را ممکن باشد که حوادثی را که در زمین آسمانن بشناسد، همه شون را بشناسه، اولا توایعشون را بشناسه، ثانیا این که توایع را میگه بشناسه به خاطر این که این حوادث با توایعی که دارن اختزا میکنن یه موجود بعد از خودشون را. اگر شخص بخواهد به موجودات بعد از این حوادث برسد، ناچار باید توایع این حوادث را بشناسه که ببینه این حوادث اختزایی دارن، تا بفهمه که اون مختزاشون چیست و خبر از اون مختزا بده. اگر کسی به چنین معرفتی رسید که حوادث زمین و آسمان را با تبارونها را شناخت، لفه کیفیت جمیع اما یحتس و فیل مستقبل، کیفیت همه اون موجوداتی که در مستقبل حادث می شوند می دانند، هم کیفیت خودشون رو می دونه، هم کیفیت حدوثشون رو. البته کیفیت حدوث در اینجا مطرح نیست، کیفیت خودشون رو میدونه، یعنی میدونه که اینا چی هستند و چه حالاتی دارن، هم میدونه که چه موجودایی هستن، هم میدونه حالاتشون چیست. علتش هم اینه، جهتش هم اینه که این چنین آدمی به علتها پی برده، وقتی به علتها پی ببره به معالین هم پی خواهد برد، ولو معالین هنوز نیامدن به نوبت در آینده خواهند آمد، ولی چون این علتها رو یافته قهران معالین هم پیشش روشن شده، میتونه خبر از قیب بده. چنین کسی اگر خبر از مستقبل داد کاملا قابل اعتماد. این دو تا مطلب، یکی این که شخص عالم به قضا بشه، یکی این که شخص عالم به همین حوادث زمینی و آسمانی بشود، هم به خود حوادث هم به توایعشون. گفتیم اگر چنین اتفاقی افتاد، هم اون کسی که عالم به قضاست، هم اون کسی که عالم به حوادثه، میتونه از امور مستقبل خبر بده و خبرش هم قابل اعتماده، همه حرفش هم درست. حالا میخوام ببینیم آیا منجمم از قبیل این دوتاست؟ البته از قبیل اولی که مسلم نیست، اصلا سوال هم نمی کنیم. از قبیل دومی هست؟ آیا منجم از قبیل دومه؟ یعنی کسیست که حوادث زمین آسمان رو یافته و لذا میتواند خبر به حوادث زمینی بدهد، یعنی خبر بدهد که در مستقبل چه حوادثی رخ میدهد، یا منجم از این گروه نیست؟ ابن سینا میفرماید نه، منجم از این گروه نیست، از دسته اول که نیست که عالم به قضا بشود، از دسته دوم هم نیست. به این جهت که منجم باید سه چیز رو عالم بشه تا بتونه به مستقبل خبر بده. یکی تمام حوادث سماوی رو عالم بشه که ما ازش تعبیر میکنیم به احکام، تمام احکام سماوات رو بدونه، یعنی بدونه که اگر فلان ستاره با فلان ستاره قران پیدا شد چی میشه، این علامت چیست، یا فرض کنید به اذن خدا مؤثر در چیست. تمام اینها رو باید بدونه. یک دونه حکم پیش او مسئول نباید باشد. این مطلب اول. مطلب دوم، باید بداند که این احکام کلی که یاد گرفته در فلان زمان اتفاق هم افتادن و رخ دادن وجود گرفتند، چون صرف یه قاعده کلی بلد بودن که کافی نیست، این قاعده کلی باید در خارج تحقق هم پیدا بکنه، یعنی فقط میدونه قران فرشتن شمس و قمر چه اثری دارد، این کافی نیست، باید بدونه که قران شمس و قمر هم شده در خارج، تا بتونه نظر بده که فلان اثر میخواد حاصل بشه. تشخیص جزئیات و تشخیص وقوع هم باید بده. سوم اینکه در حدوث یکی از موجودات عالم کون و فساد تنها همونطور که عرض کردیم علل سماویه نقش ندارن، گفتیم علل ارضیه هم دخالت دارن. در اول فصل گفتیم تمام حوادث از مصادنت علل سماویه و علل ارضیه به وجود میاد. حالا علل فاعله یا منفعله بعدم تقسیم کردیم، علل فاعله یا منفعله طبیعی یا ارادی، همین رو قبلا گفتیم. پس برای به وجود آمدن یک حادث عالم کون و فساد هم علل زمینی لازم است زمینه شود، هم علل سماوی. پس منجم نباید به دانستن اون حوادث سماوی و احکام سماوی اکتفا کند و نباید هم به دانستن وقوع اونها اکتفا کند، بلکه علل ارضی رو هم باید زمینه کند تا با زمینه کردن علل ارضی بتونه تشخیص بده که چی اتفاق میخواد در آینده بیفته. توجه کردید که منجم اگر سه تا علم با به طور کامل داشته باشه میتونه از حوادث آینده زمین کاملا خبر بده. یکی عالم باشد به تمام حوادث سماوی، به تمام، یعنی به تمام قواعد و احکام نجومی، که هر ستاره با ستاره دیگر حالتی پیدا کند چه اتفاق میفته. این یکی. دوم این که باید عالم باشد به وقوع فلان حکم از احکام وقتی میخواد خبری بده. سوم این که زمینه بکند اون عوامل زمینی رو هم به اون عوامل سماوی، وقت در چنین حالتی میتواند خبر بدهد به اتفاقاتی که در آینده میخواد توی زمین رخ بده. اما منجم در هر سه مرحله ناقصه، در هر سه مرحله ناقصه. اولا احکام نجومی رو تماما نمیدونه، بعضی ها رو کشف کرده، قران بعضی ها رو، مقابله بعضی ها رو، این همه ستاره در جهان هست با همدیگه یه ارتباطاتی برقرار میکنن، علامت وقوع یه حادثه هستن، اصلا خبر نداره از اصل خود ستاره ها خبر نداره، نمیدونه که فلان ستاره اصلا موجوده تا چه برسه که از روابط اون ستاره موجود باشه. پس خیلی از حوادث سماوی پیش اون مجهوله. تازه اونهایی هم که به عنوان اصل موضوع پذیرفته اونها معلوم نیستش که به طور کامل همه رو درست فهمیده باشه، همونها رو ممکنه که خیلی هاشو به تجربه ناقص به دست آورده باشه. البته بعضی هاشون میگن ما از طریق وحی گرفتیم، از حضرت ابلیس به دست ما رسیده، حالا اونا یه چیزی، ولی اونایی که خودشون تجربه کردن چه بسا تجربه ها ناقص باشه. مثلا فرض کنید اتفاق افتاده فلان ستاره با فلان ستاره مقارنه پیدا کرده، یه امر سومی هم دخالت کرده، این آقا اون امر سوم رو توجه نکرده. حالا تجربه که میکنه در این تجربه ها ممکنه اون امر سوم دخالت کنه، در یه تجربه بعدی اون امر سوم دخالت نکنه، یه حادثه دیگری وجود بگیره، اینا رو که نمیتونه بدونه. پس در مرحله اول که مرحله علم به سماویات منجم ناقصه، یعنی علم تام به سماویات نداره، همونایی هم که به عنوان اصل موضوع پذیرفته همون هم کامل کامل مورد اعتماد میشه. این یکی. دوم این که برفرض ما قبول کردیم یا قولشون تسامح کردیم تسلمنا که تمام قواعد و احکام سماویات رو میدونه، هیچ چیزی رو فرو گذار نشده، همه احکام رو میدونه، خب حالا میخواد حکم کنه، میخواد نتیجه بگیره از این احکام. الان چه میدونه که کدوم حکم الان واقع شده؟ خب فلان حکم داره میبینه واقع شده، فرض کنیم که مشتری از حال مهم قرآن داره، اینو داره میبینه، خب یه چیزی دیگه هست، یه احکام دیگه هست، اون از کجا میدونه هست؟ یا همین مشتری از حال که میخواهن قرآنشون میخواهد منشأ پیدایش یه چیز شود، یه وقتی ممکنه به مانع برخورد کنه و منتهی به پیدایش اون حادث زمینی نشود. آیا این مانع رو تشخیص میده؟ مانع رو تشخیص نمیده. پس نمیتونه در همون مرتبه دومی که عرض کردیم که مرتبه حکم به وجود این احکام سماوی کامل باشه، در اونم ناقصه، در اونم ناقصه، نمیتونه حکم به وجود کنه، نمیتونه بگه آیا اون قاعده کلی که من بلدم الان تحقق پیدا کرد و تحقق پیدا نکرد. شاید تحقق پیدا، شاید خیال کنه تحقق پیدا کرده، کنارش یه مانعی جلوی تحقق رو گرفته باشه و این آقا اون مانع رو ندیده باشه و قرآن حکم به وجود علت کرده باشه و منتظر پیدایش معلول بشه، معلول هم خبری ازش نیست. چرا؟ چون مانع آمده جلوی معلول گرفته و این طرف این منجم معلول و مانع رو ندیده. وقتی مانع رو ندیده باشه حکم به حدوث یک حادثی در مستقبل میکنه، خودش هم منتظر، بقیه هم منتظر، بعد هم نگاه میکنه میبینه اون حادث حادث نشد، اون امری که بهش خبرده حادث نشد. خب بر فرض هم که بگیم این منجم در مسئله دوم هم کامله، بر فرض این در مسئله دوم کامله و تمام وقوعها رو هم میدونه که چی الان واقع شده چی واقع نشده، موانع رو همه رو حساب میکنه، خلاصه در سماویات هیچ نقشی نداره. بر فرض این قبول کنید در ارضیات خیلی چیزا بلد نیست، اصلا منجم کاری به ارض نداره، منجم بیشتر حرفش مربوط به سماویاته، اصلا به قواعد و نیروهایی که در زمین موجودن که اون نیروها حالا یا نیروی انفعالی یا نیروی فاعلی اونا تاثیرگذارن، اینا رو که نمیدونه. یکی از نیروها فرض کنید دعای ماست، ما داریم دعا میکنیم، منجمی که اون برای سرزمین زمین داره زندگی میکنه چه خبر داره که ما داریم دعا میکنیم؟ خب دعای ما یکی از اثرگذاراست دیگه، بالاخره یکی از عوامل زمینی است، اینا میخواد اثر بذاره. شما چه قبلا گفتین اینو کدام منجم میتونه پیش بینی کنه؟ بر فرض که ما بگیم از سماویات آگاهه، بر فرض بگیم از وقوع سماویات هم آگاهه، از ارضیات چطوری آگاه میشه؟ ارضیات دیگه چیزایی نیستن که منجم بتونه ازشون آگاهی به دست بیاره، اینقدر ریزن و اینقدر مخفیان که برای مثل منجم هیچ وقت روشن نخواهند شد. اصلا مثل همین دعایی که ما میکنیم، خب این هیچ وقت منجم خبردار نمیشه، نه منجمی که اون طرف کار زندگی میکنه، منجمی که تو خود خونه امام زندگی میکنه، اونم نمیتونه بفهمه که من دعا کردم. پس خیلی از ارضیات اتفاق میفته که منجم اصلا آگاه نمیشه از وقوع این ارضیات، پس چطوری میخواد آینده رو خبر بده؟ آینده باید خبر داده بشود با استفاده از مصادمات، یعنی اجتماعات سماویات و ارضیات. باید این اجتماعات پیش این طرف مشخص بشه، یعنی اولا سماویات و ارضیات همه معلوم بشن، بعد اجتماعشون معلوم بشه که چی با چی جمع شده، بعد هم معلوم بشه که نتیجه این اجتماع چه خواهد بود. همه اینا رو باید بدونه. خب منجم مسلم اینا نمیدونه، اینه که به آنچه که منجم نسبت به آینده خبر میده اعتماد تام نداریم، اگر چه گاهی درست در میاد، گاهی درست در میاد، ولی اینطور نیست که همیشه درست در میاد. حوادث گذشته رو البته این بحثمون در حوادث گذشته فعلا نیست، بحثمون فقط در حوادث آینده است. قضا حوادث گذشته رو میتونه بفهمه، بله، در اون کسی هم که علم به همه چی داره، اگه منجم هم علم به همه چی داشته باشه گذشته رو میتونه تشخیص بده، اگه بدونه که در گذشته چه اجتماعی رخ داده، اگه بدونه در گذشته چه اجتماعی رخ داده، خب حاصل اون اجتماع رو به دست میاره. ولی اگه ندونه، همونطور که نسبت به آینده گاهی نمیدونه، نمیتونه تشخیص بده که آینده چیست، نمیتونه تشخیص بده گذشته چی بوده. منجم به طور کامل مورد اعتماد نیست. هر چقدر گاهی از اوقات یه چیزایی میگه درست در میاد، ولی اینها ضمانت نداره که حتما باید درست باشه. داستان نقل میکنن، میگن که پیرزنی پسرش رفته بود مسافرت، اون قدیم ها که نه پستی بود نه تلفنی بود، چیزی نبود که از هم آگاه بشن، مدت ها طول کشیده بود خبر از پسرش نداشت و نمیدونست که پسر زنده است یا مرده. میاد در خونه جامی منجم بوده، جامی شاعر، هم شاعر بوده هم منجم بوده هم عارف بوده، میاد پیش جامی میگه که از این میپرسن، این بالاخره از اوضاع نجوم خبر داره، به من خبر بده که اصلا پسرم زنده هست یا مرده. میاد اتفاقا جامی نبوده، زن جامی بوده، این حاجتش رو به زن جامی بوده. اون عزیز میگه چی کار داری؟ میگه جریان بوده. اون حساب میکنه، زن حساب میکنه، حساب میکنه و میگه که پسر زنده است و الان هم وارد شهر شده، یه چند لحظه دیگه در خونه میرسه، بار تجارتش رو هم با خودش آورده، زنی میذاره و بالاخره تو رو خوشحال میکنه. پیر زن خوشحال میشه و میاد سمت خونه خودش، یه خورده میذاره میبینه بله پسرش آمد و بار تجارت هم آورد و خالی کرد. بعد از پارچه های خیلی گران قیمت این پیر زن بر میداره و به عنوان مثلا اجرت مزد هرچی برای زن جامی میداره. خب تعارف میکنه، هدیه میداره این زن و میگه بله همونطور که شما فرمودید پسر من آمد. اینطور بعد که جامی میاد خونه میگه که این پارچه ها چیه؟ میگه جریان اینه. جامی میگه که حساب میکنه، میگه تمام نجوم من به تو یاد دادم، من به این نتیجه که تو رسیدی نمیرسم، الان من دارم حساب میکنم این نتیجه نمی، این نتیجه که تو گرفتی نمیگیرم، تو چطوری نتیجه گرفتی؟ معلوم میشه که این نتیجه رو گرفته، حالا کجا اشتباه کرده، اتفاقا اشتباه رو به حق رسونده، یه جایی بالاخره یه جایی رفته درست جواب ده. خود جامی که استاد زنش بوده میگه من به این نتیجه نمیرسم، تو چطوری رسیدی؟ منظور اینه که منظمین هم گاهی از اوقات یه سنگی تو تاریکی میندازن اتفاقا به هدف میخوره، اینجوری میشه. اما خب نه، گاهی هم اتفاق میفته که درست میگه، ولی در هر صورت قابل اعتماد نیستن علیه ها، حرفشون قابل اعتماد نیست، به همین جهتی که هست کرده. و هذا المنجم، این هذا المنجم گویا یه انقلتیه دفع دفع، یعنی یک جواب سوال مقدریه. کسی میپرسه شما گفتید اگر انسانی یعرف الحوادث التي في الارض و السماء تا آخر، عالم به حوادث مستقبل میشه، آیا منجم از جمله این انسان هاست؟ ایشون میفهمد و هذا المنجم القائل بالاحکام از این قبیل نیست و لذا بهش اعتماد کامل نداریم. پس یکی از عناوینی که ما در این فصل داشتیم بحث احوال و احکام نجوم بود آخریش، بله گفتیم و فی حال احکام نجوم، الان بیان کردیم که احکام نجوم، احکام نجوم عرض کردیم درسته، بعضیش تازه اگر بعضیش که ما میدونیم درسته، اون هم به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم، اگر تجربه همون جواب مستعد داده باشه درسته، الان هم به صورت موجب جزئی بعد احکام رو یافتیم ولی کامل نه. و هذا المنجم القائل بالاحکام دو خطوت فإنه إنما يعول على دلائل جنس واحد. این منجمی که قائل به احکامه، احکام منظور احکام نجومیه، یعنی همون قواعد، اینا غیر از قواعد ریاضی و حیاتی. آخه منجم دو تا قاعده باید بلد باشه، یکی قواعد نجومی و حیاته که با این قواعد حساب میکنه میگه فلان روز کسوف اتفاق میفته یا خسوف اتفاق میفته یا فلان روز یه ستاره دنباله‌دار تو فضا ظاهر میشه و امثال ذلک. اینا یه قواعد ریاضی داره و اینا نوعا درسته، تخلف میشه گفت نداره. یا مثلا فلان موقع ماه دیده میشه، البته فلان موقع ماه دیده میشه یه مقداری از مسائل اجتهادی توش استفاده میکنه، مثلا ماه متولد میشه، این میگه ماه دیده میشه، اما اتفاقا اون و اون روز قواری در اون جایی که ماه رو میشه دید متشبل میشه و این منجم اون قوار رو پیشبینی نشده لذا ماه رو نمیشه دید. یا مثلا قوار پیشبینی میکنه میگه ماه دیده نمیشه، قابل رؤیت نیست، یا به خاطر جهتی قابل رؤیت نیست، اون جهت حاصل نمیشه و میبینید رؤیت میشه. منجم در استفاده از قواعد ریاضی و در اون نتیجه که به دست آورده اشتباه نشده، در زمینه سرزمین اشیا اشتباه شده، چیزهایی رو زمینه کرده و خاصه با این زمائم یه حاصلی به دست داره، اون حاصل اشتباه شده. و الا منجم از کردن منجم در قواعد ریاضی و هیئت اشتباه نمی کنه. مگر اینکه یه وقتی هم تفریقش غلط کردیم، خب این هر بشری اشتباه میکنه، این ما اصلا بحث نداریم. نه، اگر درست واقعا عمل کنه اشتباه نمیکنه. اما یه احکامی هم داریم که بهش احکام نجومی میگیم، که اون دیگه رفتی به قواعد ریاضی و هیئت نداره. مثل اینکه مثلا اگر این دو تا ستاره قران پیدا کنن یا مقابله پیدا کنن، عرض کردم که فلان فاصله رو با فلان ستاره داشته باشه، در زمین یک همچین اتفاق میفته. اینا احکام نجومی هست، اینا با ریاضی و اینا تنظیم نمیشن، در اینا احتمال اشتباه زیاده. نظام نجوم نمیتونه کاملا از عهده برگرد، ولی هیئت از عهده در میاد. هیئت حرفاش اگر همراه با اجتهاد حیوی نباشد، حرفا درسته. هیئت حرفاش درسته مگر اینکه همراه اجتهاد باشه، وقت اجتهادها گاهی خطا میکنه. ولی منجم حرفاش معلوم نیست درست باشه، احکام او با احکام ریاضی فرق میکنه. هذا المنجم القائم بالاحکام، احکام همون ترسیمی احکام نجومی چه غیر از قواعد ریاضی و قواعد هیئت هم. ما ان اوزا اهل اولا، اوزا در اینجا این معنی اصول موضوعاته، اصول موضوعه او. اهل اولا یعنی موضوعات اولیه، اصول موضوع اولیه. این قواعدی داره به عنوان اصل موضوع که اینا رو از تجربه به دست آورده، خودش هم به دست نبرده، دیگران به دست آوردن که کتابا نوشتن، اینا به عنوان اصل موضوع از دیگران قبول کرده و حالا داره بهش عمل میکنه. اوزا اهل اولا یعنی قواعد اولیه که به عنوان اصل موضوع پذیرفته. این و مقدمات هو و مقدماتش این منجم به کار میبره، لیست تستنده الی برهان، خود اون اصول موضوع برهانی نیستند، مستنده به برهان نیستند. بل اصا ان یبدعا فیها از تجربه عبل وحی، در این اصول موضوعه و در این احکام نجومی و مقدمات نجومی خیلی دیگه هنر کنن ادعای تجربه دارن یا ادعای وحی دارن، به برهان فتنش نمی کنن. ادعای وحی از کنن میگن بیشتر از این بیشتر قواعدی که ما داریم از حضرت ادریس گرفتیم و هیچ بعید نیست که این نجوم قواعدش از پیغمبرها گرفته شده باشه. تو بشر بعیده این چیزا به این زمینی دست پیدا کنه، از پیغمبرها گرفته، ولی خود خود شاخ و برگ داده و تفصیل داده. و روب ماها و لقیاسات شعریتن و خطاویتن فی اثباتها، و چه واسه که اون منجم مباشر یک قیاساتی شده که اون قیاسات برهانی نیستن، شعری هست. شعری یعنی از تخیلات استفاده کرده، یا خطابی هست یعنی از زنون استفاده کرده. در وقتی که از تخیل استفاده کنه قیاس میشه قیاس شعری، در وقتی که از زن استفاده کنه قیاس میشه قیاس خطابی. چه بسا که قصد کرده و مباشرت اقدام کرده بر قیاسات شعری یا خطابیه در اثبات این قواعد و احکام نجومی، چه بسا در اثبات این احکام نجومی از قیاسات شعری یا از قیاسات خطابی استفاده کرده که هیچ کدوم ارزشی نداره. اگه از تجربه استفاده کرده باشه یا وحی استفاده کرده باشه ارزشی داره، اما قیاسات شعری و خطابی ارزش نداره. اما قیاس برهانی که ارزشش خیلی زیاده، میشه گفتش که اصول موضوعی او هیچ کدومشون به برهان خط نمیشه. خب هذا المنجمی که قائل است بالاحکام، با این توضیحی که دادیم که احکامش به برهان ختم نمی شود، اصول موضوعش به برهان ختم نمی شود، بلکه یا تجربه است یا وحی است یا پایین تر قیاسات شعری و خطابی است، این منجم فإنه إنما أول، این هذا المنجم القائل بالأحکام مبتداست، فإنه إنما أول خبره، بقیه هر چی آمده جمله معترضه بین مبتدا و خبره. این منجمی که قائل به احکام فإنما أول، فإنه إنما يؤول على دلائل جنس واحد. ما گفتیم که اگر کسی بخواهد امور مستقبله رو خبر بدهد، باید دو دلیل رو در اختیار داشته باشه، دو دلیل، یکی دلیل سماوی، یکی دلیل ارضی. ولی منجم فقط اعتمادش بر یکی از این دو دلیله، فإنه إنما يؤول على دلائل جنس واحد. او اعتماد می کند بر دلائل یک جنس که عبارتن از اسباب کائنات، بله عبارت نه دلائل جنس واحد این اسباب کائنات. از اسباب کائنات، کائنات اسبابی دارن، دلائلی دارن. این اسباب دلائل از شدیم مجتمعند از دو نوع، یکی ارضی یکی سماوی. او یعنی منجم اعتمادش فقط بر یکی از این دو اسبابه. از بین اسباب کائنات فقط اعتمادش بر یک جنسه. فإنه إنما يعزل على دلائل جنس واحد من أسباب الكائنات وهي اون دلائل جنس واحد التي في السماء است. یعنی فقط احکام سماوی رو بلده، احکام ارضی رو بلد نیست، در حالی که ما احکام سماوی تنها رو کافی نمیدونیم، بلکه باید ارضی هم زمینه بشه. از این علا انه لا یزمون سه تا مطلب گفته میشه. یکی این که منجم احاطه به تمام همین جنس واحد هم که سماویات نداره. دوم این که برفرض احاطه داشته باشه وجود اونها را آگاه نمیشه. سوم این که برفرض به وجود اونها آگاه باشه ارضیات نمیتونه زمین میکنه. همون سه تایی که از خارج گفتن. این علا انه لا یزمن از اینجا شروع میکنه به شماردن اون سه تا مشکلی که در کار منجم هست. الا انه لا یزمن من عنده بله الا انه لا یزمن من عنده الاحاطه به جمیع الاحوال لطیف سما. ضمانتی از جانب منجم نیست که احاطه به جمیع احوالی که احوالی که در سما داشته باشه. یعنی همه احکام سماوی رو نمیدونه. اصول موضوعش، مشکل اول این بود که اصول موضوعش مستند به برهان نیست و تازه اعتمادش بر جنس واحده. حالا که میگیم همون جنس واحد رو هم به طور کامل نمیدونه، احاطه به تمام احوالی که فستماعه نداره، نمیتونه ضمانت کند از جانب خودش که احاطه به جمیع احوال سماوی دارد. این یه مشکل. مشکل دوم، ولو زمین لنا ذالک و وفابه، بر فرض که ضمانت کند برای ما ذالک یعنی احاطه به جمیع احوال سماوی را و وفابه و به این ضمانتشان وفا کند، یعنی واقعا آگاه باشد به تمام سماویات، مشکل دوم داره. لم یمکن هو ان یجعلنا و نفسه، نمیتواند ما را و نه خودش را قرار بدهد به حیث نقف علی وجود جمیع ها فی کل وقت، به طوری که نقف این نطلع آگاه بشه، نمیتونه ما را و خودش چنان قرار بده که آگاه بشیم بر وجود جمیع این احوال فی کل وقت. بر فرض به قاعده کلی دسترسی داشته باشه، وقوع این قاعده رو در خارج نمیتونه ضمانت کنه. و این کانت جمیعها من حیث و فعلهی و طبعهی معلومن انده، ولو فرض کنیم که البته فرض کاملی هم نیست، ولو فرض کنیم که جمیعها یعنی جمیع اون احکام و احوال سماوی به لحاظ تأثیری که این احکام می کنن و به لحاظ اقتضای طبعی که دارن معلومن انده المنجم، بر فرض بگیم به صورت قاعده کلی بداند که این مثلا ارتباط این ستاره با اون ستاره فعلش و تأثیرش چیست، طبعش و اقتضای طبعش چیست، برفرض اینها رو بدونه و اینها معلوم باشد اندهو، نمیتونه بر ضمانت بده پیش ما که اینی که من میدونم الان واقع شده. چه میدونه که الان این رابطه‌ای که بین دو ستاره است و منشأ پیدایش فلان حادثه در زمین می شود، این رابطه الان وجود گرفته؟ ممکنه یکی دو تا رابطه رو بدونه، ولی همه روابطی که نمیتونه بدونه. و ذالکن ما لا یکفی ان یعلم انه وجد او لم یوجد. و ذالکه یعنی این که بداند تأثیر این مثلا قران یا مقابله تأثیرش چیست و اقتضای طبعش چیست، ذالکم ما لا یکفی، این دانستن کافی نیست برای اینکه انسان بداند که این قرآنی که حکمش این است وجد اولا یوجد. صرف این که من میدونم این حکم هست و میدونم که طبع این رابطه بین دو ستاره و تأثیرش چیست، صرف این دانستن منشأ دانستن این که این حکم واقع شده یا واقع نشده نیست، بلکه ما وقوع و عدم وقوع رو از زیدیه من باید به دست بیارم. یعنی علم دومی لازمه، یه علم اول لازم است به این قواعد کلیه، یه علم دوم لازم است به این که این قواعد کلیه فعلا فلان مصداقش در خارج واقع شده. وقوع مصادیق در خارج پیش من باید معلوم باشه و این معلوم شدن از اون علمی که به قاعده کلی دارم که به دست نمیاد. من علم دارم به این که به طور کلی اگه همچه اتفاق میفته چه وضعی پیش میاد، اما حالا اون اتفاق افتاده یا نیفتاده از اون علم کلی که نمیتونم پی ببرم که اون اتفاق افتاده یا نیفتاده. و ذالکه یعنی علم به این که این اشیاء سماوی فعلشون چیست و طبعشون چیست، این مما لا یکفی، کافی نیست برای این که منجم بداند که این حکم سماوی که مثلا قران فلان دو ستاره است یا مقابل فلان دو ستاره است موجد املان یوجد اولم یوجد، نمیتونه حکمی به وجود بکنه. صرف علم به کلی علم به وجود مصداق رو در بر نداره. و ذالکه بیان میکنه مطلب رو منتها با یه مثال زمینی، با یه مثال زمینی میگه شما میدانید که اگر مسخنی وجود داشته باشد آب گرم میشود، ولی میتونید حکم بکنید به این که آب گرم شده؟ نه، اولا باید بدونید که اگر مسخنی باشد آب گرم میشود، ثانیا باید بدونید که مسخن هست، بعدا دیگه آب گرم شده. از اون که اگر مسخنی باشد آب گرم می شود به دست نمیاد که مسخن هست. اون علم اول شما مستلزم علم دوم شما نمیشه، در حالی که شما هر دو علم لازم دارید. علم اول مستلزم علم دوم نمیشه. علم اول به این است که اگر مسخنی باشد آب گرم می شود، علم دوم اینه که مسخن هست. هر دو علم اگر هر دو علم باشد آب گرمه، میتونید حکم کنید به این که آب گرم شده. و الا اگر یکی از این دو حکم باشه، حکم اول باشه، چون حکم اول مستلزم حکم دوم نیست، علم اول مستلزم علم دوم نیست، نمیتونید حکم کنید به این که آب گرم شده. و ذالک لانه، این که ما میگوییم علم به قاعده منشأ علم به وجود مصداق نیست، به این جهت است که، یا به تعبیری دیگر این که میگیم علم به قاعده کافی در علم به وجود مصداق نیست، به این جهت است که لا یکفی که ان تعلم ان النار حارتن حارتون مسخنتون و فاعلتو کذا و کذا، برای تو کافی نیست که بدانی نار به طور کلی حار است، مسخن است، فاعل فلان اثر و فلان اثر است. این علم تو کافی نیست در این که بدانی که سخنت، بدانی که گرم شده. برای این که بدانی گرم کرده، اون علم به این که نار گرم کننده است کافی نیست. ما لم تعلم انها حصلت، مادانی که ندانی که آتش یافت شده. بله اگر بدانی آتش یافت شده، اون قاعده کلی را در مورد آتش بدانی، این وقت میتونی حکم کنی که سخنت، این آتش گرم کرده آب رو. ولی اگر فقط اون علم کلی رو داشته باشی ولی علم به حصول آتش نداشته باشی، نمیتونی حکم کنی به این که این آتش سخنت. خب ایشون میگه چه علمی در اختیار داری که به تو حالی کنه که فلان اتفاق در سماویات افتاده؟ این همه سماویات وسیع هست، با این همه وسعت تو چطوری با چه علمی به دست میری که فلان اتفاق ریز تو سما افتاده؟ بله احکام میدونی، ولی مگه الان تمام سماویات توشه تو الان حاضر هست یکی یکی داری ملاحظه میکنی که ببینی چه اتفاق افتاد؟ اتفاقاتی که میفته پیش تو روشن نیست. و یه طریق من الحساب یعطین المعرفه به کل حدث و بدعت فلفلک، چه راهی از حساب و ریاضی داریم که به ما این معرفت رو عطا کند، معرفت به هر حادثه ای و هر بدعت، یعنی اتفاقی در فلک، چه اتفاق نوعی در فلک، چه قاعده ای دارید که به شما بگه در فلک فلان حادثه اتفاق افتاد یا فلان امر نوعی واقع شد؟ شما هیچ قاعده ای نداری که وقوع رو به شما بفهمونه. وقتی وقوع فهمیده نشد، صرف بلد بودن قاعده کافی نیست. شما نمیتونید حکم کنید به اینکه فلان حادثه الان اتفاق میفته یا در آینده اتفاق میفته، چون قاعده رو بلدید ولی نمیدونید که این قاعده الان مساق پیدا شد یا نشد تا حکم کنید. پس دو تا مشکل فعلا تا حالا منجم داشت. یکی این که همه قواعد بلد نبود، گفتی سلم نشه همه قواعد بلده. مشکل دوم بود که به وجود مصادیق این قواعد آگاه نمیشه. حالا میگه سلم نام ولو امکنه. اون مشکل سومه، ولو امکنه هو ان یجعلنا و نفسه هو به حیث و نقیق علا وجود جمعی ذالک، بر فرض ممکن باشد این منجم را که ما را و خودش را به طوری قرار بدهد که مطلع بر وجود جمعی این سماویات هم بشدیم، یعنی هم احکام رو بدونیم هم مطلع بر وقوع سماویات بشیم، هر دو مطلب گذشته رو برای ما ضمانت بکنه، باز هم لم یتم لنا بهی الانتقال الی المقیبات، برای ما به توسط این کاری که منجم می کند انتقال به مقیبات و به امور مستقبله حاصل نمیشه، چون این دو تا علمی که او دارد کافی نیست، علم به قواعد سماوی و علم به وقوع بعضی از مصادیق سماویات کافی نیست، بلکه علم به انضمام احکام و علل و عوامل ارضی هم لازم است که منجم این رو دیگه نمیتونه بیاره. بر فرض ما تسامح کنیم اون دو تا قبلی رو اغماض کنیم، این سومی رو مسلم منجم نمیتونه بیاره. فإن الأمور، چرا با وجود اون دو علم مذکور نمیتوانید به مقیبات به امور مستقبل منتقل شدید؟ فإن الأمور المقیبه، منظور از امور مقیبه همون امور مستقبله اشتانی نبودن، فعلا در اون غیبه اگر که بعدا شاهد مشهود میشن. فإن الأمور المقیبه التي في طريق الحدوث، امور مقیبهی که در راه حدوث هم، یعنی میخوان حادث بشن بعدن، در صرف حصولن، بالاخره منتظر وقوعشون هستیم، یعنی همون امور مستقبله. وقوع این امور مستقبله انما تتم حاصل میشوند به مخالطات بین الامور السماویه خط پایین و بین الامور الارضیه، باید مخالطه بین این امور برقرار بشه تا فلان حادثه زمینی اتفاق بیفته. بنابراین منجم فقط اگر بخواد امور سماویه رو بدونه کافی نیست، بلکه باید امور ارضیه رو هم زمینه کنه. خب انما تتم به مخالطه به مخالطات بین الامور السماویه التی، عبارت دقت چطوری میخونن؟ التي لنا تسامح عنا حصلناها بكمال عددها، اون امور سماویه‌ای که برای ماست که به تسامح بگیم حصلناها، یعنی به دستشون آوردیم به کمال عددها همشون. امور سماویه اموری هستند که ما میتوانیم به تسامح بگیم حصلناها بكمال عددها، همه رو به دست آوردیم اونم به کمال عددها، هیچی رو فروگذار نشدیم، هیچی از ذهنمون غیب نشده، همه رو عالمیم. و بین الامور الارضیه مخالطاتی باید باشد، مصادماتی باید باشد، یعنی اجتماع باشد، مخالطات و مصادمات یعنی اجتماع، اجتماع باشد بین امور سماویه که ما تسامحا گفتیم همشو بلدیم، البته بلد نیستیم ما تسامحا گفتیم بلد، و بین امور ارضیه متقدمه و لاحقه، امور از یه گذشته و حال. ممکنه یه امری در از اتفاق افتاده باشه در گذشته که ما ازش اطلاع نداشته باشیم، اون تاثیرگذار باشه، اصلش هم حالا بذاره، یعنی یه دلیل علت اتفاق افتاده منتظر هست که بقیه اجزاء علت از طریق سماویات اتفاق میفته، حالا از طریق سماویات بقیه اجزاء اتفاق میفته، اون علت متقدمی که در زمین بود حالا تاثیر میکنه. یا نه لاحقه است، هنوز نیومده، هنوز نیمده، علت ارضیست، یعنی عامل ارضیست که هنوز نیمده، بعدا میخواد بیاد. حالا چه این امور فاعله ها و منفعله ها، این امور ارضیه حالت فاعلی داشته باشه و تأثیر گذار باشه یا حالت انفعالی داشته باشه، یعنی از قوای فاعله ارضی باشه یا از قوای منفعله باشه، طبیعی ها و ارادی ها، چه طبیعی باشه چه ارادی، از طبیعیش هم آگاه نیستیم، از ارادیش که دیگه هیچ، چون ارادش مثل مثلا دعای من شماست، دعای من شما رو مثلا منجم خبر نداره، خبر نداره که من چی اراده کردم و بعد حاصل این ارادم چی بوده. و لیسه، لیسه یعنی انتقال به نقیبات. لیسه یعنی انتقال به نقیبات که الان میخوام ببینیم از عهده منجم برمیاد یا نه. لیسه تتون مو به سماویات زهده ها، به قواعد سماوی تنها تمام نمیشه، بلکه عرضیات هم در زمین نمیشه. سمالن یوهت یعنی منجم، به جمعی الحاضر من الامرین، به تمام قوا و عوامل حاضر من الامرین، یعنی من سماوی آرزی. مادا میشه احاطه به تمام سماویات حاضر و عرضیات حاضر نداشته باشه. یک. دوم، صرفا آگاه بودن به این که سماویات اتفاق افتاده، عرضیات اتفاق افتاده کافی نیست، باید مقتضای اینها رو هم بدونه، یعنی بدونه که این سماوی چه اختزایی داره، عرضی چه اختزایی داره، حاصل اجتماع این دوتا چه اختزایی داره، حاصل اجتماعش هم باید بدونه. سمالم یه حسین منجن به جمیع الحاضره من الامرین، به جمیع قواعد حاضر، چه قواعد سماوی چه قواعد عرضی، مادامی که به این احاطه نداشته باشه و باز احاطه نداشته باشه به موجب کل واحد من هما. موجب یعنی حاصل، یعنی خاصیت، یعنی مقتضا، به مقتضای هر یک از این دوتا عالم نباشه، نه تنها به مقتضای این دوتا هر یک، بلکه به مقتضای مجتمع این دوتا هم باید عالم باشه، خصوصا ماکان متعلقا به نقید، خصوصا اون عاملی که تعلق به نقید داره و نقید از همین عامل صادر میشه و حاصل میشه. مادامی که احاطه به تمام این امور سماوی و ارضی و مقتضای این امور سماوی و ارضی نداشته باشه، لم یتمکن من الانتقال الی المقید، متمکن نیست که منتقل به مقید بشه، یعنی مستقبل نمیتونه پیشبینی میکنه. خب با این بیان وضع منجم رو روشن کردیم، معلوم شد که منجم اولا به سماویات احاطه نداره، بر فرض که ما چشم پوشی کنیم به وقوع سماویات که لازم است دانست شود آگاهی نداره، بر فرض هم که ما از این دو تا چشم پوشی کردیم به ارضیات آگاهی نداره، دیگه این سومی نمیشه چشم پوشی کرد، چون مسلمه که آگاه نیست، هرچی هم تلاش کنه آگاه نمیشه. پس منجم نمیتواند خبرش مورد اعتماد باشد، خبری که از قید میده. بله گاهی از اوقات اتفاق افتاده که به نتیجه رسیده، خیلی خبرهای خوبی هم دادن منجم، خیلی خبرهای خوبی دادن، ولی خیلی جا نشته باشد. اما اگر انسانی به قضا آگاه شد که اول گفتیم، یا انسانی به تونست یعرف الحوادث التي في الارض والسماء جميعها و توایاها، اگر همه رو شناخت، چنانچه ما معتقدیم ائمه معصومین علیهم السلام یا انبیا اینا رو میدونن، و خب اون میتواند به آینده خبر بده، انتقال به نقیبات پیدا کند و از قید خبر بده. پس منجم غیر از اون انسانی، اون انسان میتونه خبر بده، ولی منجم به خاطر سه تا مشکلی که داره نمیتونه خبر بده. فلیس لنا اذن اعتماد علی اقوالهم، یعنی اقوال منجمین، و این سلمنا ان جمیع، این متبره این رو بعدا نمون کنم، و این سلمنا ان جمیع ما یعتوننا من مقدماتهم الحکمیه صادرتون، ولو ما قبول کنیم که تمام آن که اونها به ما میدهند که عبارت هست از مقدمات حکمیشون، همه رو قبول کنیم که صادقه، پس فرض همه مقدماتشون رو قبول کنیم، اون اصول موضوعشون رو همه رو بپذیریم، هیچ اخلالی در اونها نکنیم، باز هم اعتمادی بر اقوالشون نداریم. اما سلمنا متبرعین، این متبرعین حال از نای سلمناست، یعنی بر فرضم ما قبول بکنیم تبرع کردیم، یعنی کوتاه آمدیم، و الا واقعا ما هیچ بلد نیستم، یعنی مقدماتشون خیلی صادق نیست. بر فرض با تبرع قبول کنیم، یعنی کوتاه بیاییم، ندیده بگیریم، با بزرگواری ملاحظه کنیم، میگیم که قواعدتون صادق. بر فرض که قواعدتون صادق باشه، نمیتونیم به خبراتون اعتماد کنیم، تا چه برسه به این که بسیاری از قواعدتون هم صادق نیست. پس اصلا اخبار منجمین قابل اعتماد نیست. البته به صورت موجب جزئی قابل اعتماد هست، ولی اعتماد کامل بر اخبارشون نخواهیم داشت. باید ببینیم که آیا واقع میشه یا واقع نمیشه. اگه واقع شد میبینیم درست گفته، اگر هم واقع نشد میبینیم غلط گفته. بنابراین میبینیم که منظم اصلا اثری نداره. ما باید صبر ببینیم آخرش چی میشه. خب قبل از این که منظم بشه صبر میکردیم ببینیم آخرش چی میشه، یعنی که قول منظم به درد ما چندان نمیخوره. بخونم خیلی وقت کنیم. میخواد که اشاره به مطال فصل بکنم یا اصلا نخونیم؟ بله نخونیم. خب وارد فصل بخواه بشم باید مقدارشو بگم، ولی بذاریم برای جلسه بعد که اتفاقا مجموعش گفته بشه بهتره. خب دیگه دوباره احتیاج به تکرار نداریم، شبا بذاریم برای بعد، ولی خودم وقت داشته باشیم اهمیت نداریم. الحمدلله رب العالمين.